حکومت کار کرده و حکومت اقدامند هستن و هیچگاه صادقانه نمیخواین که با حکومت همکاری بکنن و حکومت هم همچنان با مردم همچون رفاه و آسایشی را که باید فراهم میکرد بر مردم فراهم ساخته نتانسته. یه هم نقطه ضعف حکومت هست که نتانسته که اعتماد مردم را نسبت به خود جلب توجه بکنه.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی. جوانی. جوانی.
اینمی تو برنامه سازی میکنیم. مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
تا 70 ساله ها. گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی. جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو درد
از خداوند میخواهیم که اتفاقهای خوب برتان بیفته در دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی.
بله.
اما آیا موحد پیامک هم زیاد رسیده به دست ما؟
آره متاسفانه. آره. چند روزی که پیامک های دوستای عزیز کم. بله. میخوانیم خانم داری یک چند تا پیامک بخونیم در این فاصله که وقت هست.
بله حتما. اگه اجازه بدین اولین پیامک ما به خانم آقای محمود یعقوبی گفتن سلام و عرض ادب خدمت کارکنان رادیو دری به خصوص برنامه روی موج جوانی. محمود یعقوبی هستم، ولایت هرات، ولسوالی کررخ. اگر میشه یک آهنگ احمد زاهد را برام نشر بکنین، اما آهنگش که میگه تو از آسمان ها سخن بگو.
بسیار خوبی، آهنگ شنبه برشان پخش میکنیم، حالا که فرصت نیست.
بله.
اما دلارام عزیز، به قول خودشان دلارام خوشگلک از هرات ولسوالی گلران، این خواهرک گل ما، همیشه پیام میتن.
بله.
و ای پیامک به برنامه روان کرده، گفته بهت قول میتم همه غم هایت بخرم، فقط بهت قول بهم قول بده که خنده هایت به کسی نفروشی. سلام عزیزان و قهرمانان روی موج جوانی، آقایان موحد، محمدی و خانم ها حیدری و پریجان مهربان، چطور هستین؟ عصر قشنگتان بخیر. دلارام هستم از هرات ولسوالی گلران، برنامه تان خیلی عالی هست. یک سلام به نامزد برادرم سارا جان حق دوست.
تشکر از شما دلارام عزیز و نازنین و خوشگلک، امیدوار هستیم که همیشه هم تو پر انرژی باشی. یک پیام داریم از خانم سیما خادم، میگفتن صاف اگر باشد هوای بی‌غبار دوستی، حال دل را میتوان فهمید. از سیمای هم سیما خادمی هستم از اسلام قلعه، با احترام باعث صمیمیت و دوست داشتن هم دیگر میشیم. تشکر. بله. از برنامه خوبتان.
یک پیامک دیگه از خانم صفا سادات از شنونده‌های سابق ما داریم، گفته بی تو این فاصله ها طاقت من را برده، ساعتم زنگ زده، عقربه هایش مرده، کاش باور کنی از دوری تو دلتنگم، این دل خستم از دوری تو پشمرده. بعد سلام و احترام گفتن به همه همکاران ما و شما در روی موج جوانی، گفتن اشتنیم خوبیم. ما خوب هستیم، ان شاء الله که شما هم خوب باشین.
یک پیامک هم داریم از خواهر دیگرمان ماریا جان از هرات، گفتن عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. ما هم همچنین ارادت داریم خدمت شما دوست و شنونده عزیز ما.
بله. فیض‌الدین جان ظهوری هم از تهران امروز چند پیامک فرستادن از طریق صفحه اینستاگرام روی موج جوانی و خیلی سلام و عرض ارادت کردن که ما هم عرض ارادت خود را تقدیم ایشان میکنیم.
بله.
انشاءالله جور و صدمن باشه برادر عزیز ما. فرصت کم از خانم ایدری، چند تایی دیگه
اگه میخواین که فقط نامای چون که فقط سلام و احوال پرسی بوده، آقای احمد یوسفی و آقای سید عطا محمد احمدی پیامک بر ما رای کردن. حالا البته آقای عطا محمد احمدی یک آهنگ خواستن به صدای شمس‌الدین مسرور.
بسیار خوب، انشاءالله که هفته بعد اگر سلامتی بود در خدمت شما خواهیم بود. از روی موج جوانی فراموش نکنین دوستان جوان، موضوع هفته بعد ما
مقایسه
انتخاب شده. امی آقای محمدی قدر خود با ما مقایسه میکنه که مجبور شدیم مقایسه کردن کار بکنیم. خب بگذاریم در آخرین بخش همراه ما باشین.
گلانه.
خانم ایدری،
بله؟
قانون سوم نیوتن چی میگه؟
یک سیب را که بالا بندازی میچرخه.
نه، او سیب که شما میگین منجر به کشف جاذبه زمین شده میشه.
نه فهم، درست است. من بر خندش گفتم تا با یک تیر دو نشان بزنم، هم به یاد کشف جاذبه زمین بفتیم و هم از قانون سوم یاد کنیم. قانون سوم نیوتن میگه که برای هر عملی عکس العملی است. فارسی ترش است که برای هر کنشی واکنشی است. شما که مهربانی کنین مهربانی میبینین. سخن نیک و زیبا بگین، سخن نیک و زیبا مشنوید.
دقیقاً امام علی علیه السلام مولای متقیان می‌فرمایند با مردم زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید.
خب دیگه وقت نداریم، لحظات پایانی برنامه است. شما رو به خداوند قادر متعال می سپاریم. جمعه بسیار خوب در کنار خانواده داشته باشین و مراقب سلامتیتان باشین.
بله، خدا نگهدار تا شنبه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
زنده سخنرانی رهبر انقلاب فردا در سالروز قیام 19 دی. آغاز دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان از روز شنبه. و تغییر نکردن موضع طالبان در مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما مردم افغانستان. شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی مردم قم ضد رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سخنرانی ساعت 11 روز جمعه 19 جدی به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 جدی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. 19 جدی سال 1356 مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم در جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشید. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده از سر گرفته می شود. ناهجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده دو طرف روز چهارشنبه نشست مقدماتی خود را برگزار کرده و توافق نمودند روز شنبه آینده روی آجندا بحث ها را آغاز می کنند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده سر گرفته می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید هیئت های مذاکره کننده دو طرف روز چهارشنبه نشست مقدماتی را برگزار کرده و توافق کردند که گفتگوهای صلح پیرامون آجندا را روز شنبه هفته آینده آغاز نمایند. ناجی انوری:
دوارو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. داسې پرېکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مایل است در این دور مذاکرات پیرامون آتش بس، مشارکت سیاسی و چگونگی نظام آینده بحث شود. طالبان نیز تایید کردند که روز شنبه هیئت‌های دو طرف روی موضوعات آجندا بحث می‌کنند. 3 ماه قبل مذاکرات دو طرف در دوحه آغاز شد و پس از رایزنی پیرامون کارشیوه مذاکرات به توافق دست یافتند. قرار بود روز سه‌شنبه مذاکرات آغاز شود، اما به علت خرابی هوا هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به تأخیر وارد قطر گردید. دیروز هیئت‌های دو طرف نشست مقدماتی را برگزار کرده و توافق کردند که گفتگوهایشان را روز شنبه آغاز کنند. در همین حال سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواست تا عاملان قتل‌های هدفمند را شناسایی و گرفتار نماید. در همین حال ناتو گفته که ماندن یا خروج نظامی این سازمان از افغانستان بستگی به عملکرد طالبان دارد که چقدر به تعهدات خود عمل می‌کنند. این سازمان یگانه راه حل معضل افغانستان گفتگوهای صلح را دانسته و حمایت خود را از این روند اعلام نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
خب، از همکارم قریشی تشکر میکنم. اما برای بحث بیشتر در این زمینه همراه ما باشید. در بخش مجله یک بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ادامه خبرها. موضع طالبان در مذاکرات صلح افغانستان درباره مسائل مختلف تغییری نکرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت که در موضع طالبان از جمله درباره انتخابات، رسانه‌ها، حقوق زنان، هنر موسیقی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مناسبات بین‌المللی همچنان ثابت و تغییر نکرده است. عبدالحفیظ منصور افزود طالبان فقط در جزئیات مذاکره تغییراتی در رویکرد خود در خصوص شیوه انتخابات ایجاد کرده است. این در حالی است که طالبان تاکنون از اعمال خشونت به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات استفاده کرده و معتقد است که اعلام آتش بس روی کرده این گروه را در میز مذاکره تضعیف می کند. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد و سخنرانی در یک گردهمایی بزرگ مردمی با مردم این ولایت اطمینان حل مشکلات و عملی شدن خواسته های آنان را داد. آصف شینواری گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد و سخنرانی در گردهمایی بزرگ مردمی با باشندگان این ولایت اطمینان حل مشکلات و عملی شدن خواستهای آنان را داد. در این گردهمایی علاوه از ضیاءالحق مرخیل والی ننگرهار، تعدادی از سخنرانان به نمایندگی از اقشار مختلف این ولایت، چالش‌های امنیتی، کمبود پرسنل امنیتی، تکمیل نمودن خط دوم جاده‌های جلال آباد کابل و جلال آباد تورخم، تکمیل پروژه انرژی برق آفتابی و برق وارداتی به ولایت ننگرهار، کمبود تشکیلات سکتورهای معرف و صحت و همچنان تکمیل نمودن پروژه شفاخانه 1000 تختخواب و همچنان ساختن پوهنتون بزرگ اسلامی را با عنوان مشکلات عمده دوری نموده و از رئیس جمهور خواست تا در حال آن اقدامات جدی نماید. قبل از سخنرانی رئیس جمهور، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری در سخنرانیش گفت ولایت ننگرهار و بدخشان از جمله ولایتی است که بیشتر جوانانشان در صفوف نیروهای امنیتی حضور دارند و بیشتر تلفات انسانی را در نیروهای امنیتی نیز این ولایت بر دوش دارند. صالح در مورد روند جاری مذاکرات بین حکومت و طالبان گفت طالبان اکنون بر اساس شریعت غورای محمدی و عنانات افغانی وارد مذاکره نمیشوند، بلکه به تفاهم نامه به اصطلاح دوحه بین طالبان و آمریکا ارزش قائل هستند. با گفته معاون نخست رئیس جمهوری، تفاهم نامه دوحه به طالبان وعده به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان را داده است. امرالله صالح افزود طالبان بیرق ملی و نیروهای مسلح کشور و همچنان ارزش های 20 سال گذشته و حقوق زنان را نمیپذیرد. بعدن محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنرانیش گفت خواست های مردم ولایت ننگرهار خواست های تمام مردم کشور است. وی از مردم خواست برای وی یک ماه فرصت بدهد که یک تصویر واضح از حل این مشکلات را به مردم ارائه نماید. رئیس جمهور افزود در ولایت ننگرهار ظرفیت های بیشتر علمی وجود دارد و باید در تمامی کشور از این ظرفیت ها استفاده شود. وی افزود ظرف یک سال آینده 3 بار به این ولایت سفر خواهد نمود و از نتیجه کارش به مردم این ولایت گزارش خواهد داد. وی افزود حکومت متحد به حل مشکلات مردم است و آینده نشان خواهد داد که شهر جلال آباد یکی از شهرهای خوب و پیشرفته کشور خواهد بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کشته و زخمی شدن 12 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ، عنوان گزارش همکار دیگرم کاظم حیدری است از شمال افغانستان. لطفا بشنوید.
ارتشیان افغانستان مستقر در ولایت بلخ از کشته و زخمی شدن 12 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. قلی وردی 209 شاهین، بزرگترین پایگاه نظامیان افغانستان در شمال این کشور که مقر اصلی آن در ولایت بلخ می باشد، با نشر خبرنامه گفته است که در یک درگیری مسلحانه با گروه تروریستی طالبان تعدادی از افراد این گروه را کشته و زخمی کرده اند. خبرنامه تصریح نموده که درگیری میان نظامیان افغان و گروه طالبان در منطقه قلعه وکیل و بنگاله شهرستان بلخ استان بلخ شام روز گذشته به وقوع پیوسته بود. نظامیان افغان گفته اند این رویاروی نظامی زمان اتفاق افتاد که تعدادی از افراد گروه طالبان می‌خواستند حملات مسلحانه‌شان را بالای پوسته‌های امنیتی راه اندازی نمایند، اما نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محلی از این پلان گروه طالبان مطلع شده و با ایجاد کمین جنگجویان این گروه را به دام انداخته ضربات را به آنان وارد کرده اند. قلی وردی 209 شاهین مدعی است که در نتیجه تبادل آتش میان طرفین 4 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. از سوی نظامیان افغان گفته شده است که در این رویارویی نظامی به سربازان دولتی هیچ گونه تلفات و آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
پست مرزی پاکستان در منطقه مهمند در مرز مشترک با افغانستان هدف حمله تروریست‌ها قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، اردوی پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که تروریست‌ها با سلاح‌های سنگین پست مرزی پاکستان را هدف قرار دادند که بر اثر تبادل آتش میان طرفین یک نظامی این کشور کشته شد. وزارت امور خارجه قطر گفت توافق این کشور با عربستان سعودی و متحدانش تأثیری بر روابط با دیگر کشورها از جمله ایران نخواهد گذاشت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر امروز در مصاحبه با نشریه فاینانشال تایمز گفت که روابط دو جانبه قطر بر اساس تصمیمات مستقل و منافع ملی این کشور اتخاذ می شود. آل ثانی بازگشت بر روابط دوستانه دوحه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را زمان بردانست و گفت قطر خواهان راه حل‌هایی برای کاستن تنش‌ها در منطقه است. نمایندگان کنگره آمریکا رسماً پیروزی رئیس جمهوری منتخب این کشور را تایید کردند. با گزارش ایرنا، جو بایدن با وجود اقدامات خشونت‌بار طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حمله به ساختمان کنگره با کسب حد نصاب آرای گزینشگران یعنی آرای الکترال به طور رسمی به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا تایید شد. نشست مشترک کنگره آمریکا که دیروز برای شمارش آرای گزینشگران و تایید پیروزی بایدن برگزار شد، پس از 12 رأی گزینشگران حامی ترامپ به دلیل حمله حامیان ترامپ برای حدود 6 ساعت به حالت تعلیق درآمد. کنگره پس از خروج شورشیان که با حضور نیروهای گارد ملی آمریکا و پلیس فدرال FBI به حالت عادی برگشت و نشست خود را از سر گرفت. رئیس جمهوری آمریکا سرانجام با پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری از روند انتقال قدرت در قصر سفید خبر داد. با
با گزارش شبکه خبری CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که به طور کامل با نتیجه انتخابات مخالف است و حقایق پیروزی او را تایید می‌کند. با این حال روند انتقال قدرت به طور عادی در 20 جنوری به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب صورت خواهد گرفت. ترامپ در ادامه مدعی شد به مبارزه برای تضمین حقوق رای دهندگان ادامه خواهد داد. پخش زنده سخنرانی رهبر انقلاب فردا در سالروز قیام 19 دی. آغاز دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان از روز شنبه و تغییر نکردن موضع طالبان در مذاکرات صلح افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. همونطور که در مشروع خبرها هم به شما وعده دادیم، مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده از سر گرفته میشه و گفتیم که در این بخش بحث بیشتری در این زمینه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم به صحبتهای همکارم قریشی با دکتر ناصری استاد دانشگاه در این زمینه توجه بفرمایید.
محترم دکتر ناصر رحمانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و متخصص روابط بین الملل، برداشت شما از دور جدید مذاکرات که قرار است روز شنبه در دوحه آغاز شود یا اثر گرفته شود چیست؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به پیچیدگی‌های بحث صلح و بازیگران مختلف که در عرصه وجود دارد، بازیگران منطقه‌ای و جهانی، من برداشت این هست که یک مقدار بحث صلح از پیچیدگی‌های بیشتر برخوردار هست و چالش‌های جدی‌تر را خواهد داشت، چون تا الان هر چه صحبت شده بیشتر روی بحث‌های غیر اساسی بوده و بحث‌های جدی نبوده. قطعا در بحث شریک شدن در قدرت و مکانیزم تقسیم قدرت و چگونگی نوع نظام دولت اسلامی که مورد تاثیر طالبان است، ما با چالش های جدی مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر هم رئیس جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان اصرار دارند بر جمهوریت نظام و تاکید دارند بر حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر و احساس میکنند این مقدار در این دور مذاکرات شکلی جدیتری به خود بگیره و پیشروی‌های خاص خود را داره. اما انتظار داریم که مجموعه کنجا حضور پیدا کردن به نمایندگی از دولت بتوانن در کنار چون را تعمیل میکنن بحث جمهوریت نظام و ارزش‌های دودهه اخیر هم انشاءالله در پروسه صلح تضمین باشه و با مشکل در نخوره.
دبیر کل ناتو حضور و خروج نیروهای خود را در افغانستان منوط به عمل کرده طالبان کرده و گفته که در این راستا در ماه آینده تصمیم میگیرند. چه فکر میکنین که ناتو مانند آمریکا اقدام به خروج نیروهای خود از افغانستان خواهد کرد و چه تأثیری میتونه روی روند صلح داشته باشه؟
اگر منافع بلند مدت آمریکا و همه کشورهای عضو ناتو که حالا هر کدام یک سری منافع مشترک رو دنبال میکنن، یک سری منافع خاص خود رو دارن، اگر اون منافع تامین نشه، من فکر میکنن اینها صرفا شعار هست و نیروهای خارجی از افغانستان خارج نخواهد شد و قطعا بحثی که اونها بخواهن افغانستان به این شکل به حال خودش رها بکنه، قطعا به حیثیت و پرستش جهانی اونها برخواهد خورد. ناتو هم به عنوان یک رکن مهم نظامی در نظام بین الملل و برداشت این هست که تا زمانی که یک نتیجه ملموس اونها نگیرند به زودی فکر نکنم از افغانستان نیروهای خارجی در ضمن خود آمریکا از افغانستان خارج شوند.
خب انواره حکومت افغانستان از اجماع منطقوی و جهانی صحبت میکرد، چه فکر میکنین که در روند سال افغانستان چنین اجماعی با وجود آمده؟ اگر این اجماع با وجود آمده چه فکر میکنین که به سال مردم افغانستان دست خواهند یافت؟
در قسمت بحث جمهوریت نظام و بحث ارزش های 19 سال اخیر من فکر میکنم تا حدودی دولت افغانستان از حمایت های کشورهای منطقه و جهان برخوردار است و این میتوانه یک نقطه قوت و یک حمایتگر خوب باشه برای هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اما از طرف دیگر فراموش نکنیم که همه این کشورها در افغانستان منافع را دنبال میکنند که قطعاً منافع در تضاد هست و با همدیگر مشکل دارند. اگر افغانستان یا دولت افغانستان نتواند یک سیاست خارجی که مبتنی بر اطمینان به این دولت ها باشه در پیش نگیره، من فکر میکنم که یک مقدار خوشبینی که دولت اعلام میکنه، من فکر میکنم که به اون صورت محقق نخواست.
با عنوان آخرین سوال، دولت افغانستان و هیئت مذاکره کننده دولت تاکید به جمهوریت داره و طالب ها تاکید به اسلامیت نظام دارن، اگر این توافق صورت نگیره و نتوانن به یک راه میانه دو طرف برسه، چه فکر میکنین وضعیت به کدام طرف میروه؟
اگر اینها به یک نتیجه ملموس نرسه، قطعا وضعیت امنیتی افغانستان و بحث مشکلات چالش های امنیتی بیشتر خواهد شد و بیشتر مردم افغانستان و ملت افغانستان و شهروندان افغانستان با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. اما ما امیدوار هستیم که هم دولت افغانستان بیش از این مردم و شهروندان را با مشکل مواجه نسازه و در مواردی از این انعطاف لازم برخوردار باشه و تنها بحث حفظ قدرت برای کردمداران دولت اهمیت نداشته باشه. و از اون طرف هم طالبان هم امیدواری وجود دارد که با فشارهایی که از سوی کشورهای منطقه و جهان بر اونها وارد شد، امیدوار هستیم که یک مقدار از خواستهای خود کوتاه بیایند و در قالب یک مکانیزم مشخص که هم مردم افغانستان به ارزش های نوین پایبند باشند و ارزش های نوین داشته باشند و هم ارزش های اسلامی حفظ شده باشند، امیدوار هستیم که به این نتیجه و به این مرحله ملت افغانستان و دولت افغانستان دست پیدا بکند.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با دکتر ناصری استاد دانشگاه درباره آغاز دوباره مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان. اما تحلیل بعدی از همکارم باقر حسینی با اکبر جاهد استاد دانشگاه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بدون شکی دور مذاکراتی که اعطای دو طرف در دو هفته یک بخشای بسیار پرچالش و جدی مطرح میشه. هر طرف مواضع مشخص خود داره و هر دو طرف به این نظریات و آجندای مورد بحث چانه زدی های خودمی داشته باشند و انتظار یزید مردم افغانستان و ملت افغانستان داره که با در نظر داشتی وضعیت حاده که در افغانستان است، هر دو طرف امو اراده و آرزوی مردم افغانستان باید تمکین داشته باشه و دو طرف هران چیزی که بتانه برای مردم افغانستان یک صلح و ثبات و آرامی رو بیاره باید به اون چیز معتفیت داشته باشند. به نظر من شاید موادی ایره که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان سرش تاکید داره آتش بس است که باید آتش بس اعاده شوه و جانب طالبا به تحلیل من شاید سر موضوع اداری موقت و نویت نظام بحث ها را داشته باشه. ولی به هر صورت من که فکر میکنم جنگ افغانستان به یک بنبست رفته، هر دو طرف به این نتیجه رسیده که جنگ رای حل قضیه افغانستان نیست. همین کامپرومایز و دیالوگ بین الافغانی میتونه که بتانه این بنبست جنگ بشکنانه و افغانستان بره به یک مسیر ثبات، صلح و آرامی. مردم افغانستان انتظار از هر دو طرف داره که اینا و اراده مردم و آرزوهای مردم که همون قطع جنگ خونریزی در افغانستان از تمکین داشته باشند. ولی بدون شک مذاکرات نفس‌گیر است و این مذاکرات چا چالش های خود دارد، جدا از اینکه چالش ها بین دو طرف است، کشورهایی که در قضایای افغانستان دخیل است که به شکل نیابتی منافعشان در قضایای افغانستان مضمون است، اونا هم بدون تاثیر نیست، ولی به نظر ما بازیگر اصلی دو طرف هستند که دو طرف باید وضعیت افغانستان را درک بکنه، با درک وضعیت افغانستان پالیسی و روش را اتخاذ بکنه که بتانه منجر و منتج به صلح و آرامش در افغانستان شود.
جناب آقای جاهد، شما به بحث آتش بس اشاره کردین. سخنگوی طالبان اخیرا گفته که یکی از موارد مطرح میتونه در مذاکرات دور دوم بحث آتش بس باشه. خب در حالی است که طی هفته ها و ماه های اخیر ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و تعدادی از شخصیت ها و خبرنگاران جان خود از دست دادن که انگشت اتهام به سمت طالبان هست. نظر شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما با توجه به این که کارشناسان میگن طالبان از ابزار جنگ برای دست برتر در مذاکرات استفاده میکنن، آیا طالبان حاضر به آتش بس خواهند شد یا خیر؟
به نظر من اگر واقعا طالبان میخواهد که تحریک طالبان میخواهد که در افکار عمومی مردم افغانستان جایگاه داشته باشند و بتوانند در آینده دیدگاه مثبت مردم افغانستان را داشته باشند، باید به این آرزو و اراده مردم افغانستان که آتش بس از قطع خودریزی است باید تمکین بکنند. این همگی ما میفهمیم که جنگ خودریزی راه حل نیست و جنگ خودریزی نمیتونه که حلال مشکلات مردم افغانستان باشه، و اگر این اراده را ما داشته باشیم که توسط جنگ و زور آزمایی ما میتونیم که امتیاز بیشتر بگیریم، اگر امتیاز بیشتر گرفتن به خوندیزی مردم افغانستان باشه، در به نظر من یک جفا در حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان فرزندایش هر روز به هر نام و به هر عنوانی که قربانی میشه، این در حقیقت یک جفا در حق مردم افغانستان است. اگر ما واقعا خواسته باشیم که در نظام و در جامعه افغانستان جایگاه داشته باشیم، باید به اراده و به خواست مردم افغانستان تمکین بکنیم. بدون شک وقتی که قضایای جنگ و صلح همیشه دو طرف به خاطر از اینکه بتانه صلابت و قدرت خود به نمایش بمانه دست به چنین اقدامات میزنند، خشونت ها را هر دو طرف قضیه میخواه که بالا ببره تا مزور و قوت خود نشان بده و بتانه که امتیاز بیشتر و اقتدار بیشتر را داشته باشه. ولی به نظر من مردم افغانستان در 4 دهه گذشته، در نیم قرن تقریبا، قربانی های بیشمار را به نام ها و عناوین مختلف داده، دیگه مجال بر مردم افغانستان نمانده که هر روز قربانی قوت مانور امتیازات و قدرت های طرف های درگیر باشد. از دید عاطفی به نظر من بهترین راه حل ای است که خشونت ها کاهش پیدا بکنه، آتش بس شود و دو طرف انعطاف داشته باشه در برابر خواست مردم افغانستان، و این چیز مقدور است، ناممکن نیست. در جریان 18 سال گذشته هر دو طرف با تمام قوت قدرت و زور آزمایی کردن، دیدن که جنگ و خشونت از هر طرف نتانستن که اونا را به آرمان ها و آرزوهایشان برسانه. اگر واقعا اینا میخواین که در افغانستان به یک رویکرد مثبت در نظام و ساختار سیاسی آینده داشته باشه، باید به اراده مردم افغانستان عرض قائل شوند و کاهش خشونت و آتش بس در سرلوحه اول جفای کاری خود قرار بدن. زمانی که خونریزی قطع شوه و جنگ قطع شوه، برای دیالوگ و کامپرومایز زمینه بسیار به شکل خوبش مساعد میشه.
شما نقش آمریکا را در بین چگونه می‌بینید و در بحث دور دوم مذاکرات صلح؟ همزمانی که هیئت دولت افغانستان عازم قطر بود، زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان هم به کابل آمد و دیدارهای با شخصیت‌های افغان داشت، اما گفته میشه که آقای اشرف غنی او را به حضور نپذیرفته. خب نظر شما در این رابطه چیست که آمریکا در دور دوم چه نقشی میتونه داشته باشه؟
بدون شک من قبلا در مصاحبه قبلی خودم گفتم که قضیه افغانستان جنبه های داخلی داره، جنبه های منطقوی داره و جنبه های بین المللی داره. کشورهای زیردست در قضیه افغانستان با در نظر داشت منافع ملی و امنیت ملیشان موارد را داره که باید مطرح بحث قرار بگیره و بتانه که در مذاکرات صلح این موارد مطرح باشه. ایالات متحده آمریکا در قضیه افغانستان در جریان 18 سال گذشته تاثیرات بالفعل و بالقوه خود داشته و در مذاکرات صلح هم این تاثیرات بالفعل و بالقوه کماکان ادامه داره. دیگه زمانی که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان میآید با جناح‌ها و جزایر قدرت ملاقات‌ها و صحبت‌های را دارد، اما تاثیرات بالفعل و بالقوهشان در فرایند جنگ و صلح افغانستان بوده میتاند. دیگه زمانی که اگر طور بطن بگویم که آقای ظلمی خلیلزاد در پشت قضیه پروسه صلح افغانستان در 18 ماه گذشته که مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بوده نقش فعال داشته و نقش فعال در مذاکرات بین افغانی هم میتونه که ایفا بکنه، صفحانشان در رابطه در افغانستان از این یک مستثنا بوده نمیتونه.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری و بخش مجلات. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه با مجله دوی این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. ۱۲۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که با اضافه شدن 120 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، تعداد این بیماران در این کشور به 53327 تن افزایش یافته است. در بیانیه وزارت صحت عامه افغانستان آمده است در این مدت همچنین 7 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور فوت کرده که اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری به 2260 تن رسیده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با فوت 103 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55933 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6360 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 752 نفر هم بستری شدند. تحصن کنندگان مقابل مقام ولایت بلخ که حدود 40 روز از خیمه تحصنی را به منظور آزادی کودک 9 ساله روبوده شده برپا کردند، امروز هم خواستار تلاش‌های مقام‌های امنیتی به منظور آزادی عبدالرؤوف از چنگال روبایندگان شدند. گزارش خبرنگارمان کاظم حیدری را از شهر مزار شریف بشنوید.
دادخواهان تحصن کننده در مقابل مقام ولایت بلخ که نزدیک به 40 روز می شود برای آزادی کودک 9 ساله ربوده شده خیمه تحصن برپا کردن، خواهان اقدامات جدیتر مقامات امنیتی برای رهایی این کودک هستند و تأکید میکنند تا زمانی که از آزادی این کودک ربوده شده اطمینان حاصل نکردند، همچنان بر تحصنشان ادامه خواهند داد. کودک 9 ساله به نام عبدالرؤوف که 70 روز قبل توسط ربایندگان در شهر مزار شریف ربوده شد، خانواده و اقارب و نزدیکانش به دادخواهی پرداختند و از مقامات حکومتی و نیروهای امنیتی در ولایت بلخ خواستند که هر چه زودترین کودک را چنگال ربایندگان آزاد نمایند و به آغوش خانوادهش برگردانند. اما تا کنون به گفته خانواده این کودک و اقارب نزدیکش هیچ گونه سرنخی را نیروهای امنیتی در رابطه با این مسئله به دست نیاورده و کودک همچنان در نزد ربایندگان به سر میبرد. در همین رابطه مصاحبه را با محمد انور رحیمی، یک تن از تحسن کنندگان اقارب نزدیک این کودک ربوده شده، انجام دادیم تا از کم و کیف این مسئله بیشتر آگاه شویم. توجه شما عزیزان را جلب میکنیم به شنیدن این مصاحبه و گفتگوی ما. آقای رحیمی، در ابتدا بر ما بگوین که از وضعیت عبدالرؤوف 9 ساله که
بیش از 2 ماه هست که اختطاف شده، چی انکشافات به وجود آمده؟ نیروی امنیتی چی میگن برای شما؟
تشکر. خود شما بهتر میفهمین که امروز در خرمی تحسن 38 روز ماست، اما اختطاف شدنش امروز مکمل 70 روز است. در 70 روز تا هنوز متاسفانه حکومت محلی یا حکومت مرکزی از این لحاظ بسیار خود عاجز میدانند، چون اونا هر وقت پیششان برین میگه ما یک قدم پیش کار کرده رایستیم، اما ما تا هنوز هیچ گونه نتیجه ندیدیم و اونا فکر میکنن که چند وقت هم اینا هم استاد میشه پس میره گفته، اما این را بدانن که ما این خیمه را ایلا کردنی نیستیم و نخواد کردیم یک سال هم باشه، اما از حکومت باز از طریق شما رسانه ها چون آواز مردم است هر بار خواستیم که زودتر تلاش بکنن، اما 70 روز است که در قبال عبدالرؤوف جان سلنگاری میکنن، امروز هم همون سلنگاریشان دوام داره.
چند وقت پیش گفتن که سرنخ‌های را به دست آوردن نیروهای امنیتی، امیدواری دادن که ممکن است عبدالرؤوف از دست ربایندگان آزاد شود. پس این گپا چی بود؟ چی شد؟
ما فکر میکنم کلگیش یا بیگپا را یک گپی که ما را کمی تصدیت بده، از او بیشتر ما چیز نمیفهمیم. صفحه فیسبوک استاد محمد نور هم گفت که سرنخ پیدا کردیم، کلانای دیگه هم گفت سرنخ پیدا کردیم. تا هنوز این سرنخ گم است. پشان بریم میگه ما تقریبا 14 نفر گرفتیم و 21 هم عملیات کردیم، تا هنوز ما نتایج عملیات ندیدیم و از این بعدم فکر نکنم اینا جدیتر عمل کنه و عمل کردن از اینا خارج است. تو می آدم یک زورمند است که زوری دولت نمیرسه، اگر نرسه اینا بگوین که اینمی شخص است زور ما نمیرسه، باز زور ملت از زور دولت کده بالاتر است.
شما در این مدت تحقیقات حتما کردین از دوستا، از آشناهاین، از کسایی که به اصطلاح ارتباطات داشتین با حکومتگران، اختطاف چیها چی افراد میتونه باشه؟ آیا کسانی هستن که در بین مقامات نفوذ دارن، آدمایی هستن که قدرتمند و زورمند هستن؟
بله، این جای شک نیست که چون کل اگه ما در یک محیط زندگی میکنیم، محیط خوب و خرابش میشناسیم، از اون لحاظ اختطافتی دور نیست، از همین خود مزار است. اما این را پشتبانیش کدام زورمند میکنه؟ اما دولت اما زورمند بر ما معرفی نمیکنه، اما اینطور فکر میکنیم که ما این اولین اختطاف هم نیست یا آخرین هم نخواهد شد. از پیش هم عبدتا اما اولاد مردم اختطاف کردن، او را گرفتیم از دست اختطاف کیان، از 15,000 گرفته تا 70,000 دلار داده گرفتیم. 26 اختطاف در یک سال داریم، این 27 است که برادر این اختطافی تره. اما کلگیش دولت میفهمه میشناسه، دولت دقیق میفهمه کجاست، اما گفته نمیتونه.
اختطافچی ها هم خب در جریان هستن که شما مقامات امنیتی هم در جریان گذاشتین، خیمه تحسن هم برپا کردین، رسانه هم ساختین، چی پیامی دادن برای شما؟
اختطافچیان اینمی دقیقه که کتی شما صحبت کردیم، نیم ساعت پس زنگ میزنن میگن که فلانی کتی فلانی صحبت کرد، تا امیق قیونا دقیق است. اما اونا امیق دقیقت میفهمن، اونا هر دفعه که ما مصاحبه کردیم و از رسانه آواز خدا بلند کردیم، اونا یک لک بالا کدره، این امی دقیقه 17 لک بالاتر اونا تقاضا دارن. یک دفعه در طول 70 روز یک دفعه در 14 لک آمدن، پس در 17 لک برآمدن، 17 لک دلار اونا تقاضا دارن، هیچ گونه پایان نمی آین. اما از این لحاظ می فهمیم که در منطقه یا در کابل، در خود افغانستان یک زورمند حتما پیشتر ازی است.
خب از وضعیت خود عبدالرؤوف چه خبر دارین؟ تصویرها و عکس ها و فیلم ها یا ویدئویی که برای شما روان کرده، چقدر اونا واقعیت داره؟ در چه وضعیت است فعلا؟
از وضعیت از او واضح ما خبر نداریم، اما از روی که تصویر روان کرده، فیلم روان کرده، اینا 7 روز پیش آخرین فیلمش بود، 7 روز پیش رای کرده، اما هر وقت که دما رای میکنه، امو زنجیر و امو برهنه و اینه میره روان میکنه، دیگه چیز واضح اونا نمیگه. اینا متر کرده استاد است هستیم، او را به هر زبان او را صحبت میکنن و صحبت های از او را دلخراش دلخراش فیلمایش رای میکنه.
همچون قضایایی که شما اشاره کردین که این مورد 27 است که اختطاف میشه، این موارد، این ناامنی ها اگه ادامه پیدا بکنه، بالاخره سرنوشت ملت و مردم چی خواهد شد؟ مقامات امنیتی یا دولت برای کی جوابگو خواهد بودن اینا؟
تشکر، بسیار یک سوال خوب کردین. ما هیچ گونه به ملت جوابگوی یک دولت نیافتیم. این دولت هیچ گونه به ملت جوابگوی نیست و نخواهم بود. از این بعدم امی دولت مردان اگر همین کار کرده نمیتونن، این لطفاً اینا برادرم کل رئیس جمهور گفته پایانه، همین استعفای خود پیش کنه، اما در یک کس دیگه بده که هم دولت اداره کرده بتونه. اینا دولت اداره کرده نمیتونه، اما در داد ما فکر میکنم نمیرسه. ما دین روز آخرین پیام خود به سازمان ملل متحد رساندیم، آخرین دادخواهی خود به او کردیم و یک 200 تا خانم‌ها دیگه دادخواهی خود کردیم. ما گفتیم یک هفته به اینجا مولد، اگر نشد ما برادر عزیز باز امو سابقه تظاهرات و گوشت در خود ادامه میدیم.
خب با امید این که انشالله این طفل 9 ساله به همین زودی ها به دامن پرمهر خانوادش برگرده. با ادامه این مجموعه خبری و مجله دو در خدمت شما هستیم. قرار است که لحظاتی بعد ساختمان صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی در محل اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در شهر مشهد افتتاح شود. همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان وسیل احمد حسین زاده. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما. عنوان خبر را شنیدید، توضیحات از شما بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض بکنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو دری. همونگونه که شما هم عرض کردید جناب آقای شجاعی، خب قرار هست تا لحظات دیگه در محل اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی مراسم افتتاحیه پروسه تذکره الکترونیک انجام بشه، که خب یک پروسه بوده که از قبل قرار بوده که در محل اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی انجام بشه بر اساس تفاهماتی که میان اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی و جدال کنسولگری دولت افغانستان به امضا رسیده بوده. همکنون در خدمت جناب آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی هستیم.
بسیار عالی.
رابطه با این پروسه توضیحات بیشتر بفرمایید. جناب آقای هاشمی، تشکر از شرکت شما در گفتگو با رادیو دری. اگر محبت کنین در رابطه با جزئیات این پروسه و مراسمی که تا لحظات دیگه ما شاهد افتتاحی هستیم برای شنوندگان ما توضیحات
ما هم خدمت آقای هاشمی عرض سلام داریم. آقای هاشمی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
تشکر.
خدای منو می‌شنوند. برای همه شنوندگان و جناب عالی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. بله، در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که در خرداد ماه امسال بین جناب آقای اکمر که به عنوان سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در تهران داشتند و جلسه‌ای که ایشون با جناب آقای ذوالفقاری معاونت امنیتی وزارت کشور برگزار شد،
بله،
توافق شد در چارچوب صدور تذکره الکترونیک خواسته همکاری مشترکی بین ما و بین نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران صورت بپذیره، که الحمدلله بعد از انعقاد اون موضوع و مقدماتی که فراهم شد، ما هم در مشهد میتونیم بناس در سه نقطه از کشور مشهد، تهران و کرمان اماکن در اختیار نمایندگی های خارجی، نمایندگی های سیاسی افغانستان قرار بگیره که این کار رو انجام بده.
بله،
همونجور که همه شنوندگان و جناب عالی هم مطلع هستید و مستحضر هستید، خب یه کار روی زمین مونده بود بعد از 40 سال از تجربه های زیادی که دولت ایران انجام داد، که هدفش هم رفع مشکلات عامه مردم افغانستان.
بسیار عالی.
خیلی از اون مردم به خاطر جنگ و مشکلاتی که داشتن از کشور متواری شده بودن و به کشور ما پناه آورده بودن، اینا صاحب هویت نبودن.
بله.
ما تصمیم داریم در یه همکاری مشترک و یه کیش مشترکی به اتفاق دوستان افغانستانی خودمون داریم در چارچوب همکاری‌های دو ملت و دو دولت،
بله،
این مکان رو در اختیار قرار دادیم که تا لحظات دیگه این با همکاری و همیاری که هیئت افغانستانی در استان خراسان داشتن ان شاء الله افتتاح
شود. بسیار عالی.
من فکر می‌کنم این کار بسیار بسیار بزرگی بوده در طول 40 سال گذشته، جزو کارهای منحصر به فردی است که انجام
شد. بله
بله. خیلی از مشکلات ملت افغانستان و افرادی که در ایران مقیم هستند رو حل و فصل خواهد کرد و مشکلاتی که اینا به لحاظ سکونت قانونی دارن ان شاء الله برطرف. یعنی بعد از این در روزهای آینده مهاجرین به جای جنرال قونسلگری به این محل مراجعه میکنن که صدور دست کرده؟
بله، یه مشکلی که ما در جنرال قونسلگری مشهد داشتیم، خب اینا فضاشون محدود و مردم دچار مشکل میشدن، خصوصا تو این شرایط کرونایی. ما همکاری کردیم یه مکانی که الان که ما خدمتتون هستیم 1800 متر مربع است، در دل شمال غربی اداره کل اتباع استان خراسان واقع شده و تمام مقیمین استان خراسان و کشور و استانهای همجوار با این مکان آشنا هستن. یه مکان خیلی خوب با فضای خیلی مناسب، همه چیز آماده است که انشالله بهترین خدمات رو به ملت مظلوم و دوست خودمون افغانستان ارائه بدیم.
آقای حسین زاده، آقای حسین زاده، از جناب آقای هاشمی پرسان بکنید این سه مرکزی که قرار دایر بشه و دایر شده، حوزه بندی شده برای اتباع افغانستان یا اینکه هیچ محدودیتی وجود نداره، هر کس از هر شهری میتونه مثلا به مشهد یا به کرمان یا به مرکز دیگه مراجعه بکنه؟
بله، صدا شما رو شنیدن، پاسخ میدن جناب هاشمی.
بله، مشکلی که وجود داره، ما محدودیتی برای مراجعه اتباع به این اماکن وجود نداره، منتها اتباعی که دسترسی ها باید نزدیک باشه، تو دوران کرونا یه فاصله ها نزدیکتر باشه برای تردد و مردم مشکلی داشته باشن. این نکته در نظر گرفته شده در خراسان نزدیک به مثلا حوزه استانهای همجوار ما، استانهای شمالی، شمال شرق کشور میتونن مراجعه بکنن که ما خدمتشون باشیم برای ارائه این خدمتی که امروز در چارچوب همکاری های ما به توافق رسید.
بله، آقای حسین زاده، لطفا پرسان بکنید که رسما کار قرار هست از کی آغاز بشه و مهاجرین از کی میتونن مراجعه بکنن؟
کار تقریبا شکلی و کار آزمایشی از تقریبا 3-4 روز شروع شده در مشهد، امشب جهت نمادین افتتاح خواهد شد و برابر قراری که خود کنسولگری افغانستان در مشهد گذاشته، از یک شنبه صبح انشاءالله به صورت رسمی همه مردم مراجعه بکنن و برابر اون تعریف و زمانبندی که براشون شده، چون در سامانه ثبت نام کردن تاریخ براشون مشخص، تو اون تاریخ ها مراجعه میکنن و انشاءالله این خدمت بهشون در این مقطع و این نقطه بهشون ارائه خواهد شد.
بسیار عالی. بله، از همکارم آقای حسین زاده و مهمانشان جناب آقای هاشمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، تشکر میکنیم. تشکر و خداحافظ.
خدا نگهدار شما جناب آقای شجاعی. باز انشالله در بخش‌های بعدی در رابطه با جزئیات برگزاری مراسم افتتاحیه در خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری خواهم بود.
انشالله. خب، پایان این بخش خبری و تشکر از همه شنوندای عزیز. شبتان بخیر. بخش بعدی 7:30.
همراه شما خوبان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. دعوت میکنیم در این لحظه شننده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باشید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. وی در تاجیکستان با عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. و ای پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. میر سید علی همدانی ترویج دین مبین اسلام و تبلیغ و انجام وظایف الهی و انسانی را هدفی مقدس می دانست و در سفر و حضر به انجام آن مشغول بود. وی برای انجام مأموریت خود از شیوه های مختلفی همچون تدریس معارف اسلامی و اصول اعتقادی، تربیت شاگردانی که هر کدام مبلغی دانشور بودند، تشکیل مجالس وعظ و خطابه، برپا کردن حوزه هایی برای تهذیب نفس و رویش فضایل اخلاقی بهره برده است. وی با آموزش مبلغان و واعظان سازمانی وسیع و منظم برای رساندن پیام توحید به جویندگان حقیقت ایجاد کرد. سید علی همدانی توانست با اهتمام به احیای عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت در برابر مفاسد را با یاران و شاگردان و دوستدارانش بیاموزد. او حکام و والیان را راهنمایی می‌کرد و آنان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین دینی فرا می‌خواند. احداث مسجد و مدرسه و تأسیس کتابخانه کوشش‌هایی بود که با تشویق یا زیر نظر این عارف مبلغ انجام می‌گرفت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو دری.
س سید علی همدانی از 20 سالگی مسافرت‌های ترویجی خود را آغاز کرد و این برنامه چندین دهه ادامه یافت. شاگردانش گفتند که او برای تحمل سختی‌های سفر قدرت روحی شگفتی داشت و در عملی ساختن مقاصد عالی خود دائما در سفر بود و در جای معینی توقف طولانی نمی کرد. او به اغلب شهرهای آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا، تبت، شمال و جنوب شبه قاره هند و ممالک عرب مسافرت کرده و در این سفرها به نشر معارف اسلامی و معرفی مکتب اسلام